سلام و خسته نباشین. بیاین در آغاز این برنامه نگاهی بیاندازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و جهان. یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در ایران موسوم بهار و وش گزارش داده که نیروهای ایران دست کم 7 پناهجوی افغان را کشتند و چند افغان دیگر را زخمی کردند. این سازمان روز گذشته در اعلامیه نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقه سراوان در ایالت سیستان و بلوچستان رخ داده است. در بیانیه آمده است که نظامیان ایران با شلیک سلاح‌های سبک و سنگین این افغان‌ها را هدف قرار دادند. مقامات ایران به گونه فوری در این باره تبصره نکردند. حال و بش افزوده که ده ها افغان دیگر پس از بازداشت و انتقال یافتند به کمپ‌های اخراج در زاهدان، ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شدند. این سازمان برخی ویدیوهای تکان دهنده را نیز در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که در آن اجساد و خونریزی دیده می شود. اما رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل صحت این ویدیوها را تایید کند. به اساس گزارش ها نیروهای ایران پیش از این نیز ده ها پناهجوی افغان را کشته یا زخمی کردند، اما آنها این گزارش ها را به اساس خواندند. سراوان با پاکستان مرز مشترک دارد و به چند نقطه مرزی افغانستان نیز نزدیک است. یک محکمه بنگلادش امروز شیخ حسینه صدر اعظم برکنار شده این کشور را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت خوانده شده به اعدام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زمانی که قاضی حکم را صادر کرد، حاضران در محکمه به شادی پرداختند. حسینه 78 ساله با وصف دستور محکمه مبنی بر بازگشت از هند برای حضور در محاکمه‌اش از این کار خودداری کرده بود. این محکمه درباره اتهاماتی بود که گفته شده و دستور سرکوب مرگبار قیام به رهبری محصلان را صادر کرده بود، قیامی که به برکناری و انجامید. غلام مرتضی قاضی محکمه گفته است که حسینه در 3 مورد از جمله تحریک دادن دستور قتل و کوتاهی و در جلوگیری از خشونت ها مجرم شناخته شده است. مجازات اعدام در بنگلادش معمولا از طریق حلقه آویز کردن اجرا می شود. شرکت هوایی امارات مستقر در دبی 65 تیاره مسافربری از نوع بوینگ 777-9 را سفارش می دهد. این تصمیم امروز در مراسم گشایش نمایشگاه هوایی دبی اعلام شد. با عمل شدن این برنامه جایگاه شرکت هوایی امارات به عنوان بزرگترین خریدار تیاره های پهن‌پیکر در جهان تثبیت خواهد شد. شرکت آمریکایی بوینگ با اجرای مطالعه امکان سنجی برای مدل بزرگتر بوینگ موافقت کرده است. شرکت هوایی امارات ارزش این قرارداد را 38 میلیارد دلار خوانده است. و ورزشکاران افغان از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 2 مدال نقره و برنز به دست آوردند. محسن رضایی ورزشکار تیم ملی تکواندو حریفان عربستان، ازبکستان و آذربایجانی اش را شکست داد و مدال نقره گرفت. او در رقابت نهایی برای کسب مدال طلا با ورزشکار ایرانی روبرو شد، اما به اساس گزارش‌ها به دلیل بیماری نتوانست خوب مبارزه کند و شکست خورد. جعفر سلطانی در رشته بوشو حریفانش از عربستان سعودی و یمن را مغلوب کرد و مدال برنز به دست آورد. پیش از این محمد یوسف جهانگیر قهرمان مویتای افغانستان از همین رقابت‌ها مدال طلا کسب کرده بود. در این دور بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 70 ورزشکار از افغانستان نمایندگی می‌کنند. نزدیک به 60 کشور در این رقابت‌ها شرکت کردند.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حکومت طالبان در افغانستان بیش از 4 سال است که دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم در مکتب ها منع کرده است. طالبان در کنار وضع دیگر محدودیت ها و ممنوعیت ها بر زنان و دختران، تحصیل آنان را در مؤسسه های تحصیلی عالی و نیمه عالی ممنوع کردند. ممنوعیتی که به گزارش سازمان های بین المللی در کنار نقض جدی حقوق بشری و اساسی زنان و دختران، زیان های مالی زیادی را به افغانستان وارد کرده است. یکی از این ممنوعیت‌ها تحصیل زنان و دختران در بخش طب یا صحت است. چند روز پیش اداره ملی امتحانات در کنترل حکومت طالبان از فارغان ذکور بخش معالجه و طب استومالوجی یا دندان آزمون اگزیت اخذ کرد و زنان و دختران باز هم از شرکت در این آزمون محروم بودند. درباره ممنوعیت‌های آموزشی و تحصیلی دختران و زنان به ویژه در بخش طب بیشتر بحث خواهیم کرد با مهمانان برنامه: رقیه سایی، فعال حقوق زنان، خدیجه آریان، دکتر و فعال حقوق زنان، و سمیه زازه، دختر محروم از تحصیل در بخش طب. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث را با بانو زازه آغاز میکنیم. بانو زازه، شما به عنوان یک دختری که از حق تحصیل در افغانستان محروم شدین، زمانی که شنیدین از فارغان ذکور بخش طب آزمون اگزیت گرفته شد، چه احساسی برایتان دست داد؟
خب سلام و خدمت تمام و احترام میکنم به تمام هموطنان عزیزم و در دیدیم. امیدوارم هر جا که هستن آرام و سلامت و استوار باشن. خب اسم من سمیه زازه هستم، یکی از دخترای افغانستان که امروز با قلب پر از درد و پر از امید همراه شما صحبت میکنم. و خب زمانی که طالبا مثلا پنتونه بالای دختران بند کردی که از ما مخدوم بودم شخصا، خب ما خودم به خاطر آمادگی کنکور که به خاطر طب ملجوی خواندم، یعنی بزرگترین هدف زندگیم بود که باید مثلا ما یک دکتر عالی می شدم به خاطر مردمم، به خاطر کسایی که مشکلات دارن، به خاطر که باید ما می توانستم کار انجام بدم. و به خاطر زمانی که ما امتحان کنکور ما خلاص کردم، بسیار شبای سخت را به خاطر شیر کردم، تلاشای بیوقتی را به خاطر سپری کردم. در نهایت خب از تلاش خود دست نکشیدم و به طب معالجوی ما کامیاب شدم. تقریبا در نمره 36.5 نمره ما گرفتم و بعد از آن حتی به طب معالجوی نیز کامیاب شدم. بعد از آن با امید از اینکه من بسیار یعنی خوشحال شدم، یعنی که من با طب معالجوی کامیاب شدم و پتون قابل راه یافتم، یعنی من میتونم یک دکتر موفق عالی شم. بعدم دیدیم که طالبان آمد و درهای پنتون رو بر روی تمام دختران بست و یکی از همان دختران، من همچنان خودم بودم شخصا که بسیار ناامید شده بودم، واقعا پرزو زده بودم که یعنی چطور اینقدر زحمت تلاش پیشرفتهایی که من به خاطر سپری کردم، چطور یعنی به یک دفعه تمامش نابود شد و از بین رفت.
آها بانو زازه، بیایم بریم به مو روزی که دقیقا این موضوع ممنوعیت تحصیلی دخترها اعلام شد. در امو روز وقتی که خبر را خودش شنیدی چی احساس کردی؟
خب واقعا روزی بود، بسیار یک روز بد بود، یعنی در تمام زندگی واقعا مخابدیشی از دوز داده بودم که یعنی چطور قسم، یعنی یک روز بسیار بد بود که هیچ گفته نمیشه و که باز اگر من یادواری کنم واقعا باز خبر از دوز میتن.
بانو زازه، هدف خودت از تحصیل در بخش طب معالجوی چی بود؟ میخواستی چی کار بکنی در آینده؟
خب در طب معالجوی ها میخواستم یعنی بخش قلب بخونم، به خاطر مردم هایی که در افغانستان هستن تمامشان مشکلات و تکلیف ها و تمام شکل دارن، میخواستم دکتر کن خدمت کنم. یکی از بزرگترین آرزوهایم بود، هدفم بود.
بسیار خوب، حتما در ادامه برنامه با شما بیشتر صحبت خواهد کردیم. حالا هم میرویم سراغ بانوسایی. بانوسایی، طالبان همواره هر محدودیتی را که وضع کردن تاکید کردن که تا امرسانی این ممنوعیت وضع شده، اما تا هنوز هیچ یک از این ممنوعیت ها برداشته نشده. این نشان دهنده چیست؟
سلام عرض ارادت دارم خدمت شما مهمانان عزیز و همچنان شنوندگان عزیز رادیو آزادی. متاسفانه قسمی که شما هم بیان کردین، رژیم طالبان بیش از 4 سال میشه که تعلیم و تحصیل برای زنان و دختران در افغانستان منع کردن و میگن این تا امر ثانی معطل است، ولی دروغگویی و منافقت یکی از خصوصیات رژیم طالبان هست که گاه گاهی برچسب دینی و مذهبی میزنن، میگن که به دلیل ای که مشکلات وجود داره دخترها را اجازه نمیدن که در اجتماع حضور داشته باشه یا مثلا درس بخونن، تعلیم بکنن، تحصیل بکنن. و یا هیچ دلیل قانع کننده هم برای مردم ندارن. گاهی برچسب دینی میزنن، گاهی میگن تا امرسانی، ولی این امرسانی همچنان ادامه خواهد داشت. با شناختی که ما طالبان داریم، یک گروه منافق و دروغگو هستن و بر هیچ یک از وعده های خود اینا صادق نیستن و نبودن و نخواهند بود. بنابراین انتظار داشتن از این که طالب روزی مکاتب باز بکنه به نظرم یک چیزی هست که ما نباید از طالب انتظار داشته باشیم، چون طالب امو ایدئولوژی از او مقسم است که با تحصیل، با زن، با حقوق بشر، با آزادی بیان ستیز داشته باشن.
بانوسای شما گفتین که طالبات هنوز هیچ دلیل قانع کننده ای هم را نکردند و برچسبایی هم که میزنن و دلیلایی هم که مطرح میکنن موجه نیست. پس به نظر شما طالبات در پی چی هستند با ادامه این ممنوعیت ها؟
طالبات میخواین که جامعه ما را، کشوری را که در بیش از 20 سال گذشته همیشه اینا تلاش کردن که با خلق امو وحشت و دهشت و انتحار انفجارهایی که در مکاتب و در دانشگاه ها، در سرک ها، در مسجد ها، در هر جای اینا سازماندهی میکردن که و ما یک مدتی در ولایت میدان وردک زندگی میکردن. در اونجا بیاد دارم که دخترای بالاتر از سنف ششم نمیماندن که اینا با مکتب برن و هر از چند گاهی حتی مکاتب اینا با آتش میکشیدن. مثلا در بعضی جاهای دیگه از افغانستان چندین بار اینا تلاش کردن شاگردای مکتب، البته دختران اینا مسموم کردن تا که بتونن مردم وادار بهی بکنن که دخترایشان رو به مکتب نفرستن، ولی از آنجایی که مردم خیلی انگیزه داشتن و به واقعا یک رشد خیلی خوبی رسیده بودن، جامعه ما از تحصیل دختران حمایت میکردن و میکنن. ولی طالبان حراس از این داره که وقتی که یک جامعه که خانمایش، دخترایش آگاهی داشته باشد حق و حقوق خود، از افرادگرایی، از تروریسم، قطعا یک چنین جامعه باسواد اینا روی میگردانن، بیزاری میکنن و بناهن امو بستر طالب که از در جهل میتونه که رشد بکنن، اینا جایگاه و موقف خودشان در خطر میبینن و بناهن تلاش دارن که جامعه ما را یک جامعه منزوی نگه دارن، دور از هر گونه تحصیلات و دور از هر گونه پیشرفت، یک جامعه که میخواین در اونجا ملا تربیت کنن، جوانان و جوانای ما را ذهن شویی بکنن و اما ایدئولوژی، اما افکار افراطی خودشان برای جوانان و جوانا اینا تطبیق بکنن، که متاسفانه در طول 4 سال که مکاتب در سراسر افغانستان بالاتر از صنف ششم برای دخترها بسته هست، ولی با این که مکاتب برای پسرها باز هست هم متاسفانه هیچ با ولایت های مختلف که قرار معلومات که ما دارم صحبت میکنیم، کیفیت درسی آنچنانی وجود نداره. شاگردا سرگردان است، اما معلمینی که لایق بودن، معلمینی که واقعا تلاش میکردن، یک تعدادشان یا توسط خود طالبان سبکدوش شدن یا تعداد خودشان از وظایف کنارگیری کردن به هر دلیلی، ولی و طالبا رو آوردن به مسجد سازی و تلاش دارند که جوانان و جوانان در مدرسه های خودشان در اونجا جلب و جذب بکنن و هم کردن. بنابراین کوتاه اگر به سوال شما پاسخ بگویم، هدف طالبان در جهل نگه داشتن مردم و یک جامعه عاری از علم و دانش و تحصیل اینا میخواین. به خاطر مکاتب سر دخترها بند کردن، چون از آگاهی و دانش زنا میترسن، چون زنا میتونن که وقت خودشان باسواد باشه، اولادای باسواد تربیت بکنن، به جامعه تحویل بتن و زنای باسوادی گروه مثل طالب نمیخواید در جامعهشان. بنابراین اینا حراس دارن و ممانعت میکنن که نباید دخترها باسواد شوند.
ممنون بانو سایی. بانو آریان، شما به عنوان یک دکتر وقتی میبینین که دختران از تحصیل در بخش طب محروم هستند، چی احساس و نگرانی دارین؟
با عرض سلام خدمت شما میهمانان گرامی و تمام شما شنوندگان رادیو آزادی، شما بهتر میدانید که تحصیل یکی از حقوق بنیادی انسان هاست و برای همه افراد جامعه به خصوص زنان افغانستان به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگیشان، توانمندسازی اجتماعی البته به شمار می رود. در افغانستان وضعیت تحصیل بانوان به چالش های زیادی متاسفانه روبرو شده که هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی مردم دست به گریبان ازی هستند. و در اینجا نه تنهایی که مثلا ما تحصیل برای ارتقای کیفیت زندگی البته ریشه عمیق بایی داره. ببینید شما وقتی که خواهران ما پیشتر صحبت کردن و ابراز نگرانی کردن از اینکه مثلا از تحصیلات دور ماندن و چالش های آموزشی بیشتری دارن بخصوص در تحصیلات عالیشان، این نه تنها نگرانی یک کتله عظیمی از جامعه است، بلکه نگرانی عمیق در سیستم و نظام صحی است، چون همه ساله مثلا معصرین طب از اینجا فراغت حاصل میکردن و اونا میتونستن که باعث داکتری جدید شمول در عرصه خدمات صحی جامعه مدغم شدن. الان فکر کنین 4 سال است که بانوان ما و شما به عنوان کادرهای جدید از بخش صحت نمیتونن فراغت حاصل کنن، چون اینجا تحصیلی وجود نداره و به این شکل اگر قرار باشه امروز آموزش از سر گرفته شوه، برای ساختن یک دکتر 7 سال نیاز است یک دکتر دوباره به حساب درسای خود به پایان برسانه و به جامعه تقدیم شوه. شما تصور کنین که ما 11 سال ما عقب ماندیم از اینکه یک دکتر به جامعه تقدیم بکنیم. در حقیقت یک بحران صحی، یک بحران اساسی در قوای بشری و صحت افغانستان ایجاد شده که ما به هیچ وجهی نمیتونیم جبران بکنیم. جبرانی از درک بسیار عمیق داره، جبرانی از کار ساده ای نیست، به خصوص که دکتران به حیث فرشته های نجات مثلا در اونجا فعالیت میکنن، کار میکنن و روز و شب خدا خدمت گذاری مریض و مریض داران هستن. ببینید اگر ما چنین حالت را از دست بدیم دیگه چی فاجعه انسانی را خواهد داد؟ درست است که مثلا در اثر جنگ ها مردم کشته میشوند از زن میران، اما یک مرگ خاموش است که دامنگیری زن افغانستان است، چون اگر یک خانم تای مثال یک خانمی که باردار است خدمات سی به موقع گرفته نتانه، بدون شک مرگ را تعدید میکنه. ما نه تنها یک مادر را از دست میتیم، بلکه ما یک نوزاد هم از دست میتیم همزمان با او، و این یک بحران است که ما نمیتونیم توجیه بریزی داشته باشیم.
بانو آرژان در دوره جمهوریت هم گزارش های مختلفی وجود داشت که نظام صحی افغانستان با کمبود دکتران به وجه دکتران زن مواجه است و این مشکل در اون زمان چقدر جدی بود و حالا با ادامه این ممنوعیت تحصیلی زنان دکتران این مشکل چقدر جدی تر خواهد شد؟
ما کاملا با شما موافق هستم. در دوران جمهوریت هم نظام صحی افغانستان چالش های به وجه خود در بخش وای بشری بخصوص کادرهای مسلکی و تکنیکی و متخصصین داشتن، حتی کمبود قابله ها که اینا نقش اساسی در خدمات صحت باروری اینا ایفا میکردن، ما کمبود قابله ها رو هم داشتیم، اما به گونه مثلا سیستم تنظیم شده بود که از یک کورسای صحی شروع میشد بالاخره به یک مرکز اساسی، به یک مرکز پیشرفته صحی، به یک شفاخانه مثلا قریه و بالاخره به شفاخانه ولایتی، به شکل حوزه‌ای و مرکز سیستم یک کینل شده بود که اگر خدمات به یک مرکز کوچکتر ارائه شده نمیتونست، فورا سیستم ریفری بود که مریض به جای دیگه ریفر میشد. حداقل از امو اختلاطاتی که قابل معالجه و قابل پیشگیری بود حداقل کنترل میشد، دید دسترس بود فیصدی. درست است که مثلا سروی هایی که دست بین سالهای 2009 تا 2015 شده بود، مرگ و میری مادران و کودکان در افغانستان 1600 فیصد هزار ولادتی زنده بود، این در زمان زایمان 100 هزار مادر، 1600 مادر جانای خودشان از اثر اینمی اختلاطات قابل وقایه و کنترل ولادت از دست می دادن. متاسفانه این دردی بزرگ دردی بود که از قبل ما داشتیم، اما امروز ببینین در شرایطی که تقریبا همه چیز مساعد بود ما این چالش ها را داشتیم. اکنون که ما همه چیز از دست داریم، ببینین این فاجعه را چگونه می توانیم توجیه بکنیم. وضعیت بدتر و بدتر خواهد شد. ما اگر طوری مثال یک دهه بعد یا پنج سال بعد دیگر سروی داشته باشیم، احتمالا ارقام مرگ و میر مادرها به حدی بوده باشه که اصلا ما از او تصوری نداشته باشیم و شاید برای جهان شوکه کننده بوده باشه.
ممنون بانو آرژان، من در ادامه بحث شما را خواهد داشتیم. بانو سایی، شما بگید که نقش خانواده ها و جامعه در حمایت از دختران محروم از آموزش و تحصیل چگونه تغییر کرده است فعلا؟
متاسفانه بعد از تسلط رژیم طالبان بر افغانستان و زنستیزی گروه حاکم، متاسفانه خشونت علیه زنان افزایش پیدا کرده. گرچه در جمهوریت هم نمیگیم که هیچ مشکلاتی وجود نداشت، مشکلاتی وجود داشت در هر عرصه، اما آزادی نسبی مردم داشتند تا حدودی. نهادهای وجود داشت که از خانمایی که مورد ظلم و ستم از طرف خانواده قرار می گرفتن یا از طرف دیگر کسا دوای حقوقی داشتن، می توانستن که با خیال راحت و با آرامش دعوا باز بکنن، از حقشان دفاع بکنن. ولی متاسفانه سیستمی که فعلا در افغانستان فعال است، رژیم حاکم با اینمی هر روز رهبر قایبشان فرمان های زن ستیزانه صادر میکنن، زنان را به طور سیستماتیک از عرصه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری حذف کردن. از طرف هم تحصیل برای خانم‌ها ممنوع است، از طرف کار در ادارات دولتی ممنوع است. یک خانمایی که خودشان شاغل بودن و مخرج مصارف خود در می آوردن، اینا بسیار مشکل بزرگ مواجه هستن. کسایی که اقدام کردن مثلا خیاطی، مثلا آرایشگری یا شغلای دیگه بر خودشان با نمو بودجه کمی که داشتن اینا دست پا کرده بودن، ولی متاسفانه امروز همونا را هم گزارش های منتشر شده و همه در جریان هستیم که با مشکل مواجه هستن. طالبان نمیمانند که خانم فعالیت بکنه، مثلا آرایشگری داشته باشه، خیاطی داشته باشه یا مثلا دیگه شغل داشته باشه یا در ادارات دولتی. خب بیاز جنجال و مشکلات ها هست نمیمانند. این همی باعث شده که خشونت علیه زنا افزایش پیدا بکنه و متاسفانه آمار خشونت این روزها هر روز گراف بالایی را می پیماید که همین امروز خبری در رسانه ها منتشر شد، دختری به اسم فرخنده که دقیقا 45 روز پیش ازدواج کرده بوده با پسری و فعلا با تصاویری که به دست ما رسیده مشاهده کردیم و با چیزی که طالبا میگن، سخنگوی طالبا گفتن که این چی است، این خانم سکته کرده، ولی تصاویر چیز دیگه ای نشان میده. و از طرف وقت خانواده دختر خواسته که جسد را به طب عدلی منتقل بکنن تا که فهمیده شود که این دختر خانم به اثر شکنجه از بین رفته یا به مرگ طبیعی خودش، خانواده پسر ممانعت کردن. ای البته از صدها نمونه از نقاط مختلف افغانستان که صدها مورد خشونت روزانه اتفاق میفته و به دلیل سانسور شدید رسانه‌ای و دسترسی نداشتن خانما به رسانه ها یا هم که تحت فشار هستن از طرف فامیل، از طرف طالبان نمیخواین نه و نمیتونن که مسائل رسانه‌ای بسازن، یک نمونش هست که میتونیم بگوییم. متاسفانه وضعیت برای زنان واقعا خیلی وحشتناک است و امیدوار هستم در این شرایط حساس و بحرانی پدرها و برادرای عزیز، مادرای عزیز در کنار دخترانشان قرار بگیرن، از آنها حمایت حداقل عاطفی بکنن، نگذارن که از طرف بینمی مشکلاتی که فعلا طالبا خلق کرده و مشکلاتی که در خانه هم پیش میاد خانم‌ها بیشتر آسیب پذیر شوند. متاسفانه به دلیل وضعیت وحشتناک حاکم در افغانستان بسیاری از دخترها با مشکلات روحی روانی مواجه شدن و متاسفانه آمار خودکشی ها بسیار بالا رفته. خانواده ها بسیار نقش سازنده و ارزنده دارن، حداقل در حمایت عاطفی از فرزندانشان پیش قدم باشن، اونا را دلداری و دلجویی بکنن، در کنارشان قرار بگیرن. و از طرفی هم تاکه سکوت، خب یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال است شما به همین منوال که دخترتان اجازه مکتب رفتن نداره، اجازه دانشگاه رفتن نداره، اجازه کار در ادارات دولتی نداره، دختری که 12 سال درس خونده، 14 سال درس خونده، 16 سال درس خونده، خب او مغز و سر سوزانده، او زحمت کشیده، شبها تا صبح بیداری کشیده، برای خودش رویاهایی داشته. امروز امو دختر، امو پسر، امو دختر خانه نشین است. خب و سکوت کردین، گفتین طالب شاید تغییر بکنه، شاید امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، شاید سال دیگه وضعیت به حالت نرمال برگرده. ما میبینین که طالب ها هر روز فرمان های جدید صادر میکنن و نه تنها که یک زن به عقب بر نمیگردن، که هر روز محدودیت زیاد بشه. چند روز پیش چادری رو اجباری کردن. خب ما ترسم هزی است که به دوران قبل از اسلام که دختران زنده به گور میکردن، به مو عطر طالب بر نگردانه مردم. تا کی میخواین سکوت بکنین؟ بیاین اعتراض بکنین، این حق شما نیست. شما من حیث یک شهروند افغانستان، شما مالیه میتین، شما زحمت میکشین، شما در کشور زندگی میکنین، شما مستحق یک زندگی خوب هستین مانند سایر دیگر کشورها. و هیچ توجیهی هم برای وضعیت وحشتناک حاکم و فعلی در افغانستان وجود نداره. اگر میگن اسلام اجازه نمیده، غلط میکنه. عربستان که منشأ اسلام است و اسلام از اونجا برخواسته، زنها آزادی کامل دارن، مردم آزادی کامل دارن، همچنان دیگر کشورهای همسایه ایران، پاکستان و دیگر کشورهایی را که اسلامی هستن، طرف از اونا ببینیم قطر، هیچ کدام وضعیت فاجعه بار کنونی افغانستان ندارن، هیچ نه توجیه دینی وجود داره. واقعا ای که طالب چی میخوای خودشان هم نمیفهمن. اما باید مردم این سکوت بشکنانن، مردم باید بیاین حق خود بخواین، حق داده نمیشه. اگر بشینن که طالب تغییر میکنه، طالب حق ما رو میده، نه، طالب که 20 سال انتحار کرد، انفجار کرد، 20 سال هزاران زن بیوه کرد، هزاران طفل یتیم کرد، و امروز هم نه تنها که معذرت نمیخواد، نه تنها که خود شرمنده احساس نمیکنه، امروز با وقاحت تمام اومده شما را از زندگی محروم میکنه. پس بیاین کنار یکدیگر ایستاد شوین، وضعیت خودتان تغییر بدین.
ممنون بانو سایه،
تغییر داده نمیتونه این وضعیت.
ممنون، حتما در ادامه بحث ما را خواهد داشتیم. حالا هم میرویم سراغ شنونده ها، یک تماس از اونا میگیریم، پس بحث ادامه خواهد داریم. سلام شنونده عزیز، بفرماین خودم معرفی بکنین و بگین که از کجا به تماس شدین.
سلام به شما، وقتان بخیر کنیست. سلام به مهمانم در منوستان، شکر سلامت باشین. نانده میشه گیتان هستم که شما صحبت میکنیم.
زهرا جان به برنامه خوش آمدیم، میشه دیدگاهتان موردی موضوع برنامه بگین.
سلامت باشین. موضوع برنامه شما همی است که درباره محرومیت آموزش دخترها.
بله.
متاسفانه که تمام مردم افغانستان نگران هستن. قسم که میهمان دارم گفتم، یعنی همه خانواده ها به یک نومیدی دخترها زندگی میکنند که هیچ امیدواری به آینده ندارند که کدام خیمه بدارند اند تا استاتون ادما بتن ان پسونا دای 4 سال نامرسانی دیوی نو باور نرسید و مکتب پندین ها رو باز نکردن و هم قسم دخترا بیست نوشت ماندن توان که مشکلات روحی روانی از اینا هم بود دروس بیشتر شده می.
در مورد تحصیل خودت بگو، تا چی مرحله تحصیل کردی که بازی ممنوعیت وضع شد؟
سلامت باشین. سال اخیر مکتب که امسال که طالب آمدن دیگه بعد از امون ما محروم شدیم. طبعا آرزوهای زیادی داشتم، همه تا خودم و دیگه دخترها هم آرزوهای زیادی داشتن. متاسفانه باور کنیم 4 سال بیشه آرزوهای نویاد ما رفته که ما اصلا چی آرزو داشتیم و چی یعنی به چی تلاش میکردیم که دا چی شاید چرا همیشه یعنی فکر ما بایی است که یعنی ما میتونیم که از این محدودیت خود بودیم شویم از میرسه که یعنی ما دوباره به درست های مایده ما بودیم یعنی در حال حاضر به نظر ما هیچ کنمامی دوری وجود ندارم مگر بایی که کسایی که امکانات داشته باشند از طریق انترنت به درست های خود ایدامه بودن کسی که امکانات نداشته باشند من بی سر نوشت میبانیم لخواد.
آه خود عملا روزانه چی کارهایی میکنید که جای خالی درس و تعلیم پر بکنه؟
خواهیم داداشین باور کنیم چی بگیم برسن من هیچ کنم برنامه‌ای ندارم هیچ کاری نمی کنم و مثلا در جایی که ما زندگی میکنیم انترنت قانتان خوب نداره و نمیتونم کسر انترنت به درس های مدامه بتونم هیچ کلام مصرفیت خاص ندارم و تمام روزه کاملا رایت نگرانی به سر میبرم که چرا هر روز زندگی ما بردر میره من نمیتونم که از زندگی استفاده درست کنم به دلیل محدودیت هایی که در کشور ما وجود داره.
ممنون از حضورتان در برنامه. خب بصره با بانو زازه ادامه میتیم. بانو زازه در حال حاضر خودت به عنوان یک کسی که از تحصیل محروم شدید و اوقات فراغتت با چی سپری میکنی؟ دنبال چی راهایی هستی برای تقویت یا آموزش شد و مطالعه و آموزش های رسمی یا غیر رسمی؟
خب وقتی که امی طالبان تحصیل دختران توقف کردن تمام مثلا درها و آرزوهای دخترهای افغانستان بسته کردن، یعنی تمام ضعف و ازمات و شبیدگی هایی که داشتن یعنی تمام از بین بردن، یعنی تمام دخترهایی که با طب پنتون کابل کامیاب شده بودن. و چرا مثلا به نظر من نیمه مثلا آینده از جامعه بسته شود؟ در حالی که با ما میفهمیم یعنی طالبایی که هستن خوب میفهمن، خوب سر دین سر همه چیز خدا خداوند جلو گفته و در قرآن آمده است که دین به هر مرد زن مسلمان فرض است. پس چرا یعنی برای دخترها بسته کردن روی تحصیل و روی درس؟ دقیقا من این هیچ نمیفهمم و حدود این تقریبا سال پنجم نیست پوره می شود که دروازه های پنتون برای دخترها و بسته است، دروازه های مکتب تمامش، یعنی پنج سال در حالت پوره شدن است و این پنج سال تمام دخترهایی که محروم شدن به هزاره دختر می توانستن، به هزاره دختر افغان می توانستن که مثلا دکتر، انجینر، معلم، یک رهبر جامعه خوب باشه به خاطر وطن ما، به خاطر افغانستان. اما تمامشان هیچ از بین رفت، تمام آرزوهای دخترای افغانستان داشتن تمامش از بین رفت. کشورهای اروپایی که هستن تمامشان چطور مثلا پیشرفت میکنن؟ چرا؟ به خاطر که دست به دست هم دادن و در حالت پیشرفت هستن. اما مردم افغانستان سه که حکومت چیزی فقط تا اونوز یعنی حکومت همراه مردم زور نمیه خیلی ما چطور پیشرفت کنیم؟
بله خودت که عملا در داخل افغانستان هستی و این ممنوعیت ها و محدودیت ها را تجربه میکنی، چی امیدی داری با آینده؟ آیا واقعا آینده چیزی تغییر خواهد کرد؟
خب خود خداوند نیز برای ما گفته است خب در راه هزار درها درهای دروازه ها که بسته شود یک در دیگر نیز باز میشود، یک در که بسته شود دیگر دروازه ها نیز باز میشود. ما امید مزید نداریم. تقریبا سالی که طالبا پنتونا را بسته کرد خب ناامید زیاد شده بودم و عشق بیختم و ناامیدی زیاد بود. خب بعد از او با فامیلم والدینم در پسرم امرویم بودن، در کنارم امرویم بودن تا تانستم خدا به خیلی خلاهای بلند پیرم دستاندیم. یعنی زمان که طالبا پنتونا را بسته کرد ما یکی از هنرهای که خودم داشتم رسامی بود، سر رسامی کار کردم تقریبا 3 ماه سر بالای رسامی کار کردم تا که رسامی را تمام کردم و بعد از او خواستم که مثلا یک شغل یک کار پیدا کنم. رفتم پنتون کابل، از پنتون کابل سیلان گرفتم تا پاوم زش کرد، بعد اون را بردم به یک مکتب و در اون مکتب ما به وظیفه آغاز کردم به معلمی و یک سال اونجا ما معلمی کردم. بعد از او تقریبا فیلن اینه تقریبا 3 سال می شود که اونجا ما سرمعلم هستم.
ممنون از حضورتان در برنامه. حتما در ادامه بس صحبت های شما را خواهد شنیدیم. حالا برمیگردیم به بانو آریان. بانو آریان، شما که در موقع وقت ناظر بودین، واکنش جامعه به ویژه مردان در داخل افغانستان به این ممنوعیت ها چگونه بوده؟ کافی بوده؟
از روزی که تغییرات نظام یا از لحاظ سیاسی و اقتصادی در افغانستان رونما شده و این شرایط خیلی پیچیده و بغرنجی بوده که همه را به حساب یک احساس ناامیدی و افسردگی و اضطراب داده متاسفانه،
و خانم ها از هر آدرسی صدای خودشان را بلند میکنن، همیشه عدالت و برای عدالت دادخواهی میکنن، از هر تریبیونی میخوان که حقشان پس گرفته شود. باید حقی که از هر لحاظی برشان به حساب واجب و منوط است، باید حق تحصیل داشته باشند. اینا از حقوق خودشان حمایت کردن، اما متاسفانه ما میبینیم نقش برادرها، نقش به اصطلاح مردا در حمایت خانم ها چه از لحاظ حقوق تحصیلی، حقوق کاری، حتی حقوق شهروندی و سایر حقوق صحی به نهایت کمرنگ بوده و ما فکر میکنم حمایتشان بعدی است که ما نمیتونیم او را برجسته تلقی بکنیم. خانم ها همیشه به تنهایی خود رزم میدن، به تنهایی خود برپا خواستن و انشالله به این استادگی خود ادامه خود دادن. امیدوار استم مشکلات زنای افغانستان جامعه دیانی خوبتر درک بکنه و به مشکلات و چالش هایشان رسیدگی بکنن، چون ما متافق یا عنوان بحثی ما بحث خیلی مهم است، مسئله صحت است، مسئله تیم صحی است، موجودیت دکتر و نقش دکتر در جامعه است. ببینن نبود اون، نبود دکتر و نبود پرسنل صحی چی عواقب زشت و یا ناگواری در قبال خواهد داشت. و یک چالش است که مثلا از فقر هم که بیشتر دامنگیری مردم است، چون فقر شاید از اثر فقر مردم به صورت تدریجی جان خود از دست داده، اما از اثر مشکلات صحی میتونن که بسیار زود تسلیم مرگ شوند. و همیشه مردم افغانستان بین دو حالت در جنگ هستند و فعلا که شرایط برشان خیلی دشوار است، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ صحی، و نبود و کمبود پرسنل صحی بدون شک یک فاجعه انسانی خواهد بود در افغانستان که این در ما بسیار نگران کننده میبینم. و ما دیگر نمیتونیم که موضوعی که برای فعلا بتانه یک سطح پوشی را داشته باشد در اینجا ما از او یادآور شویم، و فعلا شرایط قسم ساخته شده که همه مردم به اصطلاح نمیتونن که از اقشان دفاع بکنن و در مجموع حمایت چی از آدرس جامعه جهانی، چی از لحاظ مردم یادی و چی از لحاظ خانواده ها خیلی خیلی ضعیف به نظر میرسن.
بانو آریان، شما پیشتم گرچان اشاره داشتین بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان در انگام زایمان یا به علت بارداری جان خود از دست میده. کمبود دکتران زن که تأثیری بر خدمات صحی زنان به ویژه در بخش زایمان و صحت مادر و نوزاد خواهد گذاشت.
دقیقا ببینین پیشترم من اشاره کردم که کارمندان صحی به مثابه فرشته های نجات در افغانستان بلکه در سراسر جهان ارزای خدمات میکنن، در صورتی که ما وعی دکتران میتونن که از حقوق مریضا حمایت بکنن، احترام داشته باشن برای حقوق مریضا و همچنان برای تقویت نظام صحی به نهایت رولی اساسی دارن و همچنان رسیدگی به چالش ها و مشکلات صحی مردم به خصوص خانم هایی که باردار هستند زیاد مهم است. و همچنان ببینین افغانستان فعلا یک کشوری است که فکر میکنم همه با موافق باشه، از لحاظ کلچر، از لحاظ عرف و عنعنات کاملا متفاوت است و اینا نمیخوان که خانمشان یا خواهرشان یکی از خانواده ایشان که از طبقه اوناس بوده باشه مراجعه بکنه به یک دکتر مرد. و این نه تنها در این رژیم فعلی بلکه از گذشته ها به اساس کلچری که ما داشتیم اینا ترجیح میدادن که خانم به یک دکتر خانم مراجعه بکنه، در حالی که اگر ما پرسنل صحی را نداشته باشیم چگونه میتونیم مشکلات صحی یک مادر رسیدگی بکنیم؟ مشکلات صحی مادران مشکلات صحی عاجل هستند، بخصوص اگر به اصلای وقت رسیدگی نشود ممکن که خانم و مادر جان خود از دست بده.
ممنون بانو آریان، بس ادامه خود داریم پس از یک وقفه کوتاه.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
بانوس های بست با شما ادامه میتیم. در قسمت تیزی که پیشتر بانوریان هم اشاره داشتند که در داخل افغانستان بخصوص مردا حمایت آنچنینی از حق زنان و دختران نکردند، به نظر شما علتش چی است؟
متاسفانه شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است یک نوع ترس، یک نوع وحشت توسط گروه حاکم هر روز به مردم تطبیق میشه. اگر مردی هم بخواید که مثلا خانمش تحصیل بکنه، خانمش در اجتماع کار بکنه، خانمش دکتر باشه، خانمش انجینیر باشه، خانمش یک در عرصه سیاست فعال باشه، یا مثلا دخترش درس بخونه، در هر رشته ای که دوست داره کار بکنه، آموزش ببینه، ولی با اینمی وحشتی که فعلا در افغانستان حاکم است، طالبان مردم را سرکوب میکنن. ما بارها در اعتراضات خیابانی و حمایت مردای افغانستان ایره به چشم سر دیدیم که وقتی خانما اعتراض میکردن طالبا سرکوب میکردن، فیر هوایی میکردن، دختران را لطکوب میکردن، اقدام به دستگیری میکردن. مردایی بودن که حالا چی از طریق مجازی یا حضوری میخواستن ممانعت بکنن، خودشان با ما دختران جای دستگیر شدن، شکنجه شدن، به زندان انداخته شدن. و هر کسی که علیه قوانینی که فعلا رژیم تروریستی طالب در افغانستان وضع کرده اعتراض بکنه، محکوم است به زندان، محکوم است به سرکوب، حتی محکوم است به مرگ. به همین دلیل آزادی بیان وجود نداره، آزادی بیان از مردم گرفته شده. به همین دلیل من فکر میکنم تاثیرگذار است و بیشتر مردم سکوت اختیار کردن و نمیتونن که بیاین علنی بر وضعیت وحشتناک فعلی اعتراض بکنن. یکی دلیلش ترس است، دلیلش سرکوبی است که در طول 4 سال مشاهده میکنیم. بی‌رحمانه مردم توسط سلاح سرکوب میشن، به زندان انداخته میشن و آزادی وجود نداره. من فکر میکنم یکی از دلایلی که فعلا مردا، ما منکر از این نیستیم که هیچ حمایتی از طرف مردان خانم‌ها صورت نگرفته، این بی‌عدالتی هست. ما شاهد حمایت مردان افغانستان از زنان افغانستان بودیم و هستیم، ولی این حمایت ناکافی هست. بیاین شجاعانه در کنار زنان قرار بگیرن و این وضعیت خود مردم تغییر بدن. زنها درست است مبارزه میکنه، اما مردها هم بیاین در کنار خانمها قرار بگیرن و وضعیت تغییر بتن. یک رژیم در مقابل قدرت مردم هیچ قدرتی نداره. وقتی که عموم مردم بلند میشه اعتراض میکنه، یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر هم میتونن سرکوب بکنن، اما وقتی میلیون ها نفر میاین به این وضعیت اعتراض میکنن و میگن من حیث یک شهروند افغانستان آزادی انسانی خود میخواییم، حقوق انسانی خود میخواییم، میخواییم آزاد زندگی کنیم، میخواییم طبق میل خود ما زندگی بکنیم. امروز نه زن در افغانستان آرامش داره، نه مردم، و مرد افغانستان هم اجازه سروریش خودت رو نداره که برای ریشماندن از او طالب تصمیم میگیره. یعنی مقدار ریش بمان، به اینجا برو، به اینجا نرو، زنا خوبی از رو تحت فشار هستن. خب تا چه وقت نمیخواین قسمت ما بتن؟
ممنون بانو سعید. میخوام یادآوری بکنم که بارها ما از سخنگویان طالبان دعوت کردیم که در بحث‌های ما شرکت بکنند و از اتهامات دایی که علیشان میشود دفاع بکنند، اما همواره شرکت در بحث رد کردند. فقط در بیشتر موارد در گزارش‌هایی که ما داشتیم همواره تاکیدشان این بوده که اونها متعهد به تأمین حقوق تمام شهروندان افغانستان و به ویژه زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام هستند.
تشکر شما. اما طالب چیزی به گفتن نداره. طالب از لحاظ حقوقی، از لحاظ همین دین و مذهبی را که میگن که ما حقوق مردم افغانستان را به اساس آنچه که شریعت اجازه داده ما تأمین کردیم، حتی به همین لحاظ هیچ توجیه، هیچ دلیلی، هیچ چیزی برای گفتن نداره. خب وقتی یک دروغگو، یک منافق، یک بی‌شرف چیزی برای گفتن نداشته باشه، چاره ای جز فرار نداره. امیدوار هستم بیاین پاسخگو شون، بیاین از مردم فرار نکنن، از جنایت هایی که انجام دادن بیاین پاسخ بتن، جواب بتن.
ممنون بانوسایی. بانواریان، چی بدیل های مثل آموزش آنلاین یا کورس ها و یا مکتب های خانگی و آموزش های غیر رسمی اکنون وجود داره و این آموزش ها یا واقعا می توانند که جای خالی تحصیلات و آموزش رسمی را پر کنند؟
به نظر ما درست است که ما تحصیلات می توانیم از روی دور بیاموزیم و یا سایر به اساس علوم و فناوری جدید مثلا تدریس صورت بگیرم، اما به نظر ما وقتی که می خواهیم یک دکتر تربیه و پرورش بکنیم یا یک قابله تربیه و پرورش بکنیم، اینا بر علاوه ای که مثلا به کلاس درسی نیاز دارن، بخش دیگه از این کار بالای مدل است، بالای مثلا آناتومی است، بالای انسان است، مثلا یا نیاز دارن که مثلا برای دوره استاج خود برای مراکز صحی برن، به شفاخانه ها برن تا اینکه پرکتیس عملی داشته باشن، و آموزش از راه دور چندان عملی و به اصطلاح اما امپکت یا نتیجه خوبی نمی داشته باشد. بنا متاسفانه که برای ساختن یک دکتر فاکتورهای زیادی نیاز است که طوری مسلسل باید ما همه از اونا را داشته باشیم و یک برنامه آموزشی منظم و مرتبی است که این به اساس موکن کلومی دستی خودش میتونه که ارائه و یا پیشکش شود. بنابراین آموزش آنلاین و یا سایر آموزش های نسبی نمیتونه که ثمره یک کاری مثبت و درست بوده باشد.
آها، ممنون بانو آریان. بانو سایی، شما که در می بخش حقوق زنان فعال هستین و انوارت دادخواهی هم کردین و موارد را شاهد بودین، تا به حال امین نهادها و مراجعی که در افغانستان نیستن و یا به نحوی حامی حق آموزش دختران هستن، چقدر در قسمت ایجاد یا مکتب های خانگی و آموزش های آنلاین یا کار کردن؟
تا جایی که من اطلاع دارم، بله، آموزش های آنلاین، کورس های مخفی جریان داره. بعضی نهادها هستن حمایت کردن، حمایت میکنن، اما به نظر من خب افغانستان کشوری هست که مشکلات اول خب فقر است. همگی دسترسی به او قدر پول نداره که اینترنت فعال بکنن، آنلاین باشن. بسیاری از مردم حتی دسترسی به می گوشی های هوشمند ندارن و اگر کسایی هم که دارن، خب هم اگه نقاط افغانستان مشکلات اینترنت است. درست است مثلا کابل یا دیگر بزرگ شهرها تا حدود امکانات برای همه مردم فراهم است، اما سایر نقاط افغانستان، مناطق دوردست، دورافتاده چگونه دارن؟ چون دخترشان چون در خانواده فقیر هستن، چون در مناطق دورافتاده زندگی میکنن، اونا نباید و از طرفی هم طالب ظلم و ستم میکنه، مکتب و درس و تحصیل ممنوع کرده و از طرفی هم جرم از این که فقر در خانوادهشون وجود داره یا در نقاط دوردست افغان زندگی میکنن، حتی از امیز آموزش آنلاین هم محروم باشن. این به نظر من مؤثر نیست. اقدر که صنف های حضوری مؤثر است و شاگرد چیز را یاد میگیره، صنف های آنلاین مؤثریت نداره. ما نباید متمرکز روی صنف‌های آنلاین باشیم. چرا باید فرزندهای ما در صنف حضوری حضور نداشته باشند که ما دل خوش بکنیم به می کورس‌های آنلاین یا بعضی کورس‌های مخفی در بعضی نقاط افغانستان جریان داره؟ بعضی نهادها هم چه کردن؟ اعلامیه مثلا صادر کردن میکنن بعضی نشست ها در رابطه با وضعیت فاجعه بار زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم تروریستی طالبان برگزار شد. همه اشک تمساح میریزند ولی وضعیت در افغانستان بر زنان وحشتناک است. خب بیاین تغییر بیارین. در چیزی که ما شاهد بودیم و هستیم تا حالا، اگر نشستی برگزار شده، اگر کورس های آنلاینی در بعضی از نقاط افغانستان وجود داره، چیزی را بر زن افغانستان تغییر نداده، چیزی را بر شهروند افغانستان تغییر نداده. وضعیت وحشتناک است. مردم در فقر بسر میبره، آینده روشن وجود نداره، مردم در یک نو ناامیدی بسر میبرند، مهاجرت غیر قانونی افزایش پیدا کرده. چرا وقتی شهروندی که کار داشته باشه، به خانه خود نان داشته باشه، آرامش داشته باشه، چرا او بره از مرزهای خطرناک پاکستان ایران عبور بکنه و در اونجا هم آرامش نداشته باشه؟ شما شاهد هستین با بسیار بی‌حرمتی همسایه های ناجوان افغانستان، ایران و پاکستان، ترکیه مهاجرین بسیار وحشیانه دیپورت میکنن و کسایی که خب اینا برای مهاجرت از افغانستان پول نیاز است، خانه خود میفروشن، وسایل خانه خود میفروشن، دار و ندار خود میفروشن، مسیر رو مصرف میشه و پس دوباره برگردانده میشن در افغانستان و با وضعیت بدتر مواجه هستن. چرا مردم فرار میکنن؟ فقر است، ناامیدی است، دخترشان اجازه تحصیل نداره، وضعیت وحشتناک است. خب چیزی برای مردم تغییر نکرده. ما خواهان تغییر اساسی هستیم. در افغانستان باید تغییر ایجاد شود، یک حکومت عبوری مردم محور به اساس رأی و آرای مردم تشکیل شود که حقوق زنان را به رسمیت بشناسه، حقوق بشر را به رسمیت بشناسه و همه مردم افغانستان بدون هیچ نوع فرق لسانی، مذهبی، قومی بتونن همه اگه در صلح و آرامش واقعی زندگی بکنن.
ممنون بانو سایی. بانو آریند، به نظر شما جامعه، واکنش جامعه جهانی به موضوع محرومیت زنان و دختران افغان از حقوقشان به ویژه حق آموزشی و تحصیلشان چقدر جدی بوده و این واکنش ها تا چی حد مؤثر بودن؟
ببینید شما، در طول 4 سالی که شرایط سیاسی در افغانستان تغییر کرده، همیشه به اصطلاح حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر و یا کسایی که همیشه از خانم‌ها حمایت میکنن، تمام مسائلشان تنها موضوعی به شکل یک شعار بوده، نه به شکل به گونه ای که اقدام مؤثری داشته باشن و این اقدامشان بتونه که بالای زندگی مردم افغانستان، بخصوص زندگی زنان، تأثیرات مثبتی داشته باشه. با وصفی که همه روزه دختران افغان در هر کوچه و پس کوچه صداشان بلند میکنن، دختران افغان چی در خارج و چی در داخل افغانستان مشکلاتشان به شکل امت زنده پیشکش میکنن، این تنها یک قصه و داستان خیالی نیست، این حقیقت زندگی خانمای افغانستان است که امروز دچاری مصیبتی شدن که جانکاه هست برشان و قابل تحمل نیست. ببینین اکثریت خانما نسبت محرومیتی که از تحصیل ماندن به امراض شدید روانی مبتلا شدن، خصوصا مسئولان دختر، چه در خانه ماندن و به سرنویش ماندن و همه شرایطی کنونی که برشان خیلی رقتبار شده، باعث ناامیدی و افسردگی و استرابشان شده که این وضعیت ممکن سبب افزایش و گرایش های خودکشی در میان دخترها شود که ما و شما هم از طریق رسانه ها میبینیم، میشنویم که خانه در افغانستان چی حالت های بالای بانوها که نیامده. این یک نمونه بارزی عزیز که مثلا
این اوجی افسردگی و اضطراب دست به خودکشی میزنه که دپریشن میگن و این حالت است که یک خانم از زندگی خود به اضطراب بسیر میشه و دیگه هیچ زندگی برای خود نمیشه، مرگ ترجیح میده. با واسطه همین چالش هایی که هست و به میگونه مثلا میدیا ها که یک میدیا بزرگترین خدمات مثلا در اینجا انجام میده که روشنگرای از آن مردم هستند و میتونن که پیامای اساسی و واقعی را به مردم انعکاس بدن، واقعیت‌ها را انعکاس بدن و همه روزا ما از چینل‌های مختلف شاهد شنیدن صدای بانو و یا زن افغان هستیم که داد میزنه. اما امروز مدافعان حقوق بشر، تکه‌دارای سیاسی ملی و بین المللی، جامعه جهانی، ملل متحد، همه و همه خاموش هستن. من همیشه به خود می گفتم چگونه وجدان است که صدای زن افغان شنیده نمی شود و چگونه اینا صدا بکشن که شنیده شود؟ اگر شنیده هم می شه چرا مثلا یک اقدام مؤثری گرفته نمی شود؟ ببینین ما در قرن 21، در قرن علوم و فنون، در قرن تکنولوژی و دیجیتال زندگی میکنیم و یک قشری بزرگی از جامعه، کتله بزرگی از جامعه در جهان از آموزش ابتدایی محرومند. آیا این توجیه داره؟ و هرگز مثلا ملل متحد در افغانستان همیشه مطابق میل نظام فعلی قدم گذاشته، هیچ گاهی خواست مثلا زن افغان انعکاس نداده. ما میتونیم به بسیار جرأت بگوییم از کسایی که قبلا در رأس قدرت‌های ملل متحد بودن، مثلا مسئولین افغانستان بودن و اینا هیچ نوع شرایطی را مهیا نساختن که حداقل صدای زن افغانستان به صورت حقیقی شنیده شود، بخصوص برای از او تصمیم گرفته شود. متاسفانه که ما قدم
ممنون.
ها
و
یا
ممنون بانو آریان، چون دقایق آخر برنامه است. بانوس هایی میشد کوتاه بگین که آیا فشارهای سیاسی، اقتصادی و یا دیپلماتیک میتواند تغییر ایجاد بکنه؟
البته فشارهای سیاسی و اقتصادی که بر رژیم طالبان وضع شود قطعا میتونه که تا حدودی البته تأثیر خود داشته باشه، ولی متاسفانه جامعه جهانی با مردم افغانستان خیلی ها هم صادق نیست. میبینیم که اعضای رژیم تروریستی طالبان با وجود این که یک رژیم تروریستی، تبهکار، جنایتکار و ناقض حقوق بشر، ناقض حقوق زنان هستن، به کشورهای مختلف سفر میکنن، به نشست ها دعوت میشن. اینا نباید، چون مشروعیت ملی ندارن، مشروعیت ملی افغانستان ندارن، مشروعیت بین المللی ندارن و از طرف یک گروه تروریستی هستن، نباید بهشان اجازه سفر داده شود و تکلیف اینا باید به افغانستان روشن شود. اینا به دلیل جنایت که در طول 20 سال گذشته انجام دادن و جنایت که در طول 4 سال گذشته انجام دادن باید پاسخگو قرار بگیرن، نه ای که با طالب مذاکره شود، با میز مذاکره اینا شانده شود. مجددا خواستار هر نوع تحریم سیاسی و اقتصادی بر رژیم تروریستی طالبان هستیم و گفتنی ما برای مردم افغانستان این هست که اگر ما دست روی دست بگذاریم بنشینیم، خودم مثال میزنم، اگر ما در خانه آرام بشینم بگویم که دولت آلمان و خداوند پشت ما هست، ما اینجا در خانه خود از گرسنگی میمرم، چون من نمیگم که خداوند کمک نمیکنه، ما باید خودم کار بکنم، زحمت بکشم، تلاش بکنم تا که خداوند هم کمکم بکنه و ما بتانم سر پای خود استاد شوم و زنده بمانم. و تا زمانی که مردم افغانستان خودشان در افغانستان با اینمی سکوت گزاره بکنن و زندگی بکنن و به این چشم امید داشته باشند که بله جامعه جهانی یک تغییر ایجاد میکنه،
ممنون. ممنون بانو
مردم خودشان باید زمینه تغییر رژیم را در افغانستان مطالبه
ممنون
باشن.
ممنون بانو سایی، دقایق آخر برنامه است. بانو زازه کوتا، خود برنامه یک دختر محروم از تحصیل، خواست از جامعه جهانی میتونی مطرح بکنی؟
سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، در صورتی که شما می‌بینید مردم افغانستان هیچ کاری فعلا کرده نمی‌تونند، خب از سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و کشورهایی که می‌تونند کمک کنند، تمام کسایی که مثلا توان اثرگذاری دارند محترمانه و قاطعانه خواهش می‌کنم ازشان که به خاطر بازگشایی تمام مکاتب، پانتونا برای دختران افغانستان فشار جدی و موثر برایشان ایجاد کند. خب و در اخیر با توصیه من به خاطر دختر افغانی است که هرگز امیدشان از دست ندن تا وقتی که خون در رگایشان جریان دارد باید زود امید نشوند.
ممنون از سمیه زازی، دختر معروم از تحصیل، رقیه سایی، فعال حقوق زنان، خدیجه آریان دکتر و فعال حقوق زنان که در این برنامه با ما بودند و همچنین از شما شنوندگان عزیز.